های حقوقی در نظر گرفته شده به عنوان همین عدم رعایت قانون. و اگر افرادی برن خارج از این سامان ها این توافق رو بکنن، همون نکته که جناب آقای مهندس سر میدن که نکته کاملا به جا و حقوقی بود در دنیا هم انجام میشه، به عنوان کتمان اطلاعات محسوب میشه. ولی دیگه ما گفتیم کارهای خلاصه داغ و درفشی نکنیم، بازم اینجا اگر وارد نکنن از یک سری از باز تخفیفات مالیاتی که بقیه برخوردار میشن، این از اون محروم میشن چون سوابقشون تو سامانه دولت نیست، بنابراین این ضرر رو میکنن اگر مثلا به هیچ وجه نرن اصلا، نه تو سکوها برن نه تو مشاورین املاک. بنابراین یک کار خیلی ما سعی کردیم تشویقی باشه که
این سامانه از کی را میفته آقای دکتر،
گیری رو برای طرفین فراهم کنیم. مثلا یکی از موضوعات دیگری که پیشنهاد کردیم یه حساب امانی تشکیل بشه بین مالک و مستاجر که این پرداخت مستاجر مستقیما از طرف اون حساب به حساب مالک واریز بشه همون لحظه، ترجمه میکنید و برای همه پیامک بیاد که بله مستاجر ریخ اینم وارد شد، ریخ به حساب فلانی. مثلا مستاجر اگه یک روز دیرتر بریزه اون به هشدار میده به طرفین. اگه مثلا تو اون قرارداد چیپی که ما گفتیم باید طراحی بشه و بر اساس اون قرارداد همسان همه قرارداد ببندن، اگه برام اونجا مثلا پیشبینی شده اگر سه ماه مستاجری پرداخت نکرد این حکم تخلیه بگیره، اصلا نیازی دیگه به مراجعه به دادگاه نیست چون سامانه همه هوشمندانه اینو دائم رصد میکنه. بنابراین اون مالک دیگه نمیترسه بگه اگه من گیری آدم ناتوی افتادم بعد دادگاه برم و اینا، همونجا خود توسط دادگاه اتومات و دیجیتال صادر میشه و ابلاغ میشه و اجرایی میشه. بنابراین ما باید یه کاری بکنیم که طرفین کنشگر اصلی بازار اجاره مطمئن بشن از حقوق خودشون این داره چه حمایت میشه. آخرین نکته که عرض بکنم البته این از خواهی میکنم یک شنبه در کمیسیون نهایی میشه، ولی این چیزی که تا کنون آماده شده بر مبنای CPI اون نرخ خورده فروشی، تورم نرخ خورده فروشی به دولت اجازه داده شده هر سال اینو در نظر بگیره به اضافه و منفی 1% یک صفحی رو اعلام بکنه، یعنی حقوق مالکین هم در نظر گرفتیم اونجا که متناسب با نرخ تورم عمومی کشور باشه. ترجمه میکنید؟ البته میگم علل خصوص این بخش روز یک شنبه در کمیسیون نهایی میشه. برای اگه دولت هم میخواد کاری انجام بکنه همین که بدون توجه به جریان اقتصادی کشور و اون شرایط مالکی نمیتونه صفحی رو اعلام بکنه. ما بهش گفتیم ما اگه میخوای کارم بدین انجام میده، های دولت میخواد بدین کار انجام میده، جریان عمومی اقتصاد کشورم در نظر بگید. این از روابط اصل قضیه چیه آیه مادن بابقی عزیزم؟
بله.
اصل قضیه این هستش که دولت 17 ساله 18 ساله اون جریان ساخت خانه های اجارهی حرفی رو انجام نداده و برای این موضوع حالا ساخته که دولت های قبلی اصلا گفتن ما از خونه نمیسازیم و اونو مزخرف خوندن اونو بذاریم کنار، در مورد اجاره بیش از دو دولت قبلی هم انجام نشده. یعنی اصلی که ما میخواییم حمایت کنیم از مستاجرین ایجاد بازاریه که این مستاجر بتونه بعد از یک ماه یا دو ماه یه خانه ای از کسانی که کار تخصصیشون فقط خانه اجارهیه، مثل شهرداری ها، مثل خدمت شما انبوهسازان بزرگ، ترجمه میکنید، اینا رو باید ما کمک کنیم را بندازیم، در باره اول هم یه مقدار بیشتر کمکشون کنیم که ما این بازار اجاره مسکن هم افزایش عرضه درش
ایجاد دکتر داریم. باز اونجوری هم کنترل نمیشه، به خدا کنترل نمیشه، خیلی بازار مسکن اصلا یه چیز عجیب غریبیه. فرمایشات شما ولی کاملا درست، انشالله که حالا به هر حال با قانونی که شما فرمودین طرحی که مجلس روز یک شنبه تصویب
انشالله انشالله
دست شما درد نکنه.
حقوق طرفین رو توی این قانون دیدید،
درستش هم همین هست.
کاری کردیم که از ارجاع به دادگاه و پرونده سازی برای همدیگر و اینا با یه حرکت هوشمندانه خدمت شما عرضم سامانه هوشمندی که همه از کار با این لذت ببرن و بگن بله ما در اوج فناوری تونستیم یک مقدارش رو اولیم توی اجاره هم اولیم من اون بحث دانش بنیان رو وارد کردیم در این قضیه.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شاکری از توضیحاتتون، بسیار شفاف و خوب صحبت کردید.
استفاده میکنیم از حضرت عالی بقی عزیز و
زنده باشید.
برنامه رسانه که خوب اینا رو داره رصد میکنه،
سلامت باشید.
امسال آقای مهندس که به خوبی واقفن انشالله بتونن کمک کنن ما ظرف دو سه سال آینده حداقل از این بحران بگذاریم
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر شاکری، براتون از موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر اقبال شاکری بودن، عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای مهندس ایلاتی شما هستید همچنان پشت خط؟
بله، من یه نکته رو در مورد صحبت های شاکری می‌خوام.
من بگم یه چیزی بعد شما بگید. من قانع نشدم حقیقتش زیاد از صحبت های آقای دکتر شاکری، چون به هر حال این
اشاره می‌کنم بعد تکمیل می‌کنم.
بفرمایید.
ببین راجع به بحث سامانه ما همونطوری که اشاره کردیم که آقا وجود دیتا و داده مقدمه سیاست‌گذاری هست، بعد نباید از اون سامانه زده بشیم که برای هر کاری سامانه بده. ما همین الان سامانه کد رهگیری رو داریم، بیایم همین رو توسعش بدیم، دوباره سامانه جدید ایجاد نکنیم، بیایم کمک بکنیم که این فراگیر بشه، به قولی اون پوست پوششش باره بشه.
خب این که آقای دکتر شاکری گفتن که مستأجر و مالک سوا از این برن توی سامانه، این موافقی شما؟
فراهم بکنیم
موافقی؟
سامانه فراهم بکنیم که بدون نیاز به مراجعه به مالک، ولی از طریق یک سامانه واحد که تجمع اطلاعاتی رو داشته باشیم، از همین سامانه به عنوان به قولی مالک مستقیم بتونن وارد بشن، قرارداد رو ثبت بکنن، پرینت کد رهن.
خب اینجوری مشاورین املاک پس چی میشن این وسط؟
ببینید تو اصل متاسفانه چون تاریخ سیاست گذاری تو کشور معلوم نیست، بعضا خیلی از موارد ناقص گفته میشه. وقتی که سامانه کد رهگیری طراحی شد این امکان توش پیش بینی شده بود، و نه تنها این امکان، حتی معاملاتی که توی دفترخونه انجام میشه، این معاملاتی که از طریق مشاور املاک، ببینید خیلی از معاملات سنگین توی مشاور املاک انجام نمیشه، مستقیم طرفی میرن دفترخونه سند رو منتقل میکنن. الان یه بخش زیاد از دیتا توی دفاتر داره دفترخونه جابجا میشه، و چون این طراحی توی این سامانه دیده بشه، ولی اون الزام و مجلس نیومده پشت این بذاره، و دفاتر اسناد و کانون سنفی دفاتر اسناد توی 12 سال گذشته همکاری لازم رو نداشتن با این سامانه.
آقای مهندس من الان فکر کنم یه چیزی رو من این وسط متوجه نشدم. الان این سامانه‌ای که شما میگید و آقای شاکری هم بهش
نه من همین سامانه موجود کد رهگیری شما میرید دفاتر املاک،
بله
همین امکانو داره که بدونی که شما به مشاور املاک مراجعه بکنید،
یعنی خود طرف میتونه کارو بکنه،
مستقیم به اطلاعات قرارداد شما وارد بکنه.
آها
اینو ما میگم، اینا رو بیاین توسعه بده به مردم اطلاع رسانی بکنیم، به قول این معاملات دفترخونه و معاملات غیر به قول مشاور املاک بتونیم از طریق این تجمیع بکنیم.
خب اگر این کار رو بکنیم چه تأثیری باز روی اون قیمت اجاره بها خواهد داشت؟ اون مستأجر بنده خدا خیلی
همین نکته اینجاست دیگه. الان شما میگی خونه رو اجاره میکنید، نمیدونی قیمت قبلی چقدر بوده.
خب چرا دیگه میتونه
از طریق همین سامانه موجود در دسترسه. یعنی شما هر خونه که میگه اگه کد رهگیری داشته باشه معامله قبلی ثبت شده باشه قیمتش مشخصه.
خب اگر ثبت نشده باشه چی؟ یعنی
خب
اصلا نرن
کد معاملاتی که ما میگیم که حالا مثلا درصدش خیلی کمه، وقتی که فراگیر شد الان که خدمتتون میگم 50 درصدش هم ثبت نشده.
50 درصدش ثبت نشده؟ خب خیلی بالاست.
50 درصد معاملات به صورت کشوری ها ممکنه توی یه سری از شهرها این عدد بالای 90 درصد باشه، توی یه سری از شهرها معاملاتی که کد رهگیری میگیره زیر 30 درصده.
خب این که خیلی بده که
بله؟
این خیلی بده که 30 درصد
بله ایناست دیگه. من میگم که شما میخوای سیاست بذاری مسکن بکنی دیتا نداری، اصلا نمیدونی که چه خبره تو بازار. حالا تو همین شهر کرج خیلی جای دوری نداری، 50 درصد خونه سند رسمی ندارن.
50 درصد یعنی در واقع شما میفرمایید به صورت حالا حدودی 50 درصد در سطح کشور معاملات ثبت نشدند.
احسن. خب اینو باید بکنیم.
خب یه لحظه آقای مهندس ایلاتی، یه لحظه پشت خط ما باشید. من خدمت آقای خشایر باقرپور عزیز مدیر عامل اتحادیه عمران شهر تهران هم سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام آداب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت
آقای باقرپور. آقای مهندس ایلاتی میفرمایند که حدود 50 درصد معاملات ملکی که در سطح کشور انجام میشود، حدودی عددی که عرض میکنم خدمتون، اینا ثبت نشده است، کد رهگیری ندارد. شما آیا با این نظر موافق هستین؟
ببینید حالا این عدد با یه تلورانسی بالا و پایین.
چه تولرانسی؟ مثلا تغییرات چقدر؟ 10 درصد؟ 20 درصد؟
ببینید ما متاسفانه دیتا و آمار دقیقی راجع به اینکه چه تعداد از املاک سند دارند یا ندارند رو نداریم، ولی الان من فکر میکنم واقعیت فرمایش ایشون کاملا درست هست، چون تو بحث قراردادهای اجاره یه سری از قراردادهای اجاره تمدید میشن که اصلا اونها جایی ثبت نمیشن، حتی اگر سند داشته باشه، پایان کار داشته باشه، تک باید داشته باشه، یا حتی قرارداد پایش کد رهگیری داشته باشه، خیلی هم با قراردادهای عادی تنظیم میشه. یه سری هم که همینطور که میفرماین اصلا فاقد سند هستش، فاقد کد پستی تفکیکی هستش که بخواد قرارداد کد.
خب نه، اون ملکی که سند دارد، به قول شما پایان کار دارد، برگه سند تک برگی دارد، اون چرا نمیرود برای مستاجرش کد رهگیری بگیره؟ مگر قرار هست مثلا چه اتفاقی بیفته؟
ببینید یه مقدار بحثای مالیاتی توی مالیات کمتری به پردازه بابت اجاره بها، یک قرارداد کددار یا حالا مثلا قراردادی که تو دفتر اسناد رسمی تنظیم بشه رو هم به عنوان قرارداد دوم و سوری با رقم پایین‌تر تنظیم بکنن. توی فضای واقعی خیلی از این اتفاقات میفته.
آها، یعنی برای فقط فرار مالیاتی؟
بله دیگه. ببینید حالا میگم طرفین توافق میکنن، حالا مثلا دارم میگم مستاجر یک تخفیفی میخواد از مالک بگیره، مالک در واقع اون تخفیف رو مشروط به این موضوع میکنه، بعضا این اتفاقات میفته.
خب آقای مهندس ایلاتی، نظر شما چی هست؟
بله منم تایید میکنم، مخصوصا تو املاک تجاری که این 100% به همین شکله. یعنی شما تو املاک تجاری مخصوصا تو شهر بزرگ این دوتا قرارداد اصلا مرسومه، ولی این قانونا جرمه. یعنی متاسفانه چون این جرم انگاری نشده مالیاتی، ببینید تو خیلی کشورهای دنیا فرار مالیاتی جرمش از قتل سنگین تره. ما نمیفهمیم چرا نمیخوایم اینو قبول بکنیم، چرا کشور باید با مالیات اداره بشه؟ وقتی به دنبال این نیستیم، دولت راههای غلطی رو داره طی میکنه، منابع فروشی میکنه، خام فروشی میکنه، پس اون وقت این کشور با حاکمیت اینو جرم انگاری نمیکنه و مردم از این فضا حالا بگیم استفاده و سوء استفاده میکنن. حالا برگردیم به این دخالت دوباره. ببینید توی کشورهایی که آزادترین اقتصادی استان، لیبرالترین اقتصاد رو دارن، امریکا، انگلیس و امثال هم، شدیدترین سیاست‌های دخالتی رو تو حوزه مسکن دارن. یعنی کشوری که تورم 2-3% داره، حالا مثلا اخیراً رسیده به 7-8%، مالیات سی جی تی 20-30% میگیره از گین افزایش قیمت مسکن. شما حساب بکنید کشوری که 30-40% داره چقدر باید از گین مالیات بگیره. مالیات های 10% میگیره از خونه های خالی، 10% ارزش ملک رو اگه یه سال شما خالی نگه دارید مالیات میگیره.
خب این الان هم کشور ما هم شده این دیگه، این قانون رو گذاشتن برای ملک هایی که خالی هستن.
بله، با عدد خیلی ناکارآمد. ببینید من دارم میگم شرایط کشوری که نرماله داره این عدد میگیره.
بله،
ما وقتی که با یک پدیده غیر نرمال مواجه شدیم، غیر عادی مواجه شدیم، باید نرخ متفاوت و منحصر به فرد تعیین بکنیم. یعنی باید مثلا برای خونه خالی توی ایران 30% ارزش ملک تعیین بشه که اتفاق بیفته ارزش ملک. اون برای کشوری که توی شرایط عادی هست 10%. ما داریم میگیم توی سی جی تی اومدن متاسفانه یک قوانین ضعیفی پیشنهاد دادن. توی کشوری که تورم 2-3% داره 20-30% گین مسکن رو دارن میگیرن. توی کشوری که 30%، 35%، 40% تورم داره 90%، 100% گین سال اوله افزایش قیمت مسکن رو باید بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اگه خونه اول سال بوده 1 میلیارد تومان، آخر سال شده 2 میلیارد تومان، این 1 میلیارد تومان 900 میلیون تومانش رو باید مالیات دولت اخذ بکنه. به این شکل میشه بازار مسکن رو کنترل کرد.
خب
به این شکل میشود سرمایه های منطقی رو وارد بازار مسکن.
خب آقای مهندس، فقط
حرفه‌ای میخوام بیام وارد بازار مسکن بشم، سود منطقی ببرن، نه سودهای نجومی.
خب آقای مهندس، فقط صرف این که اینو تعیین بکنن که نیست که، بالاخره یه نظارتی میخواد که اجرایی بشه دیگه. و اینا خب مثلا بیان جان
نرخ تعیین بکنن،
میگم این نرخی که میفرمایید به عنوان مالیات برای خانه های خالی، میگیم با توجه به نرخ تورم باید تعیین بشود. خب من میگم
نرخ مالیات در عادی سرمایه یا اصطلاحا سی جی تی باید متناسب با نرخ تورم
متناسب با سی جی تی باشه. من الان دارم میگم که خب این نظارت اجرایی چیه، یعنی چه جوری باید اجرا بشه؟
سامانه که تمام معاملات توی کشور ثبت بشه.
خب طرف ثبت نمیکنه دیگه، میاد دستی مینویسه.
خب باشه، این باید جرم انگاری بشه. ببینید من همین رو دارم خدمتتون میگم. میگم تو کشوری که آزادترین اقتصاد رو داره، امریکایی که مثلا میگیم آقا دشمن ماست و تمام فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری آزاده، 9 مدل مختلف مالیاتی از مسکن داره نقض میکنه. مالیات بر معاملات مشترک، مالیات بر مسکن لوکس، مالیات بر
نمیدونم خونه ها رو از یه متراژ بزرگتر شما بخواید بسید و انواع مختلف مالیات، مالیات بر خونه های خالی و مالیات های مختلف. یعنی شما میگید که آقا مسکن اینا فهمیدن نمیشه شما ولش بکنی، مثلا گفتم مثل کالاهای دیگه نیست که مثلا شما میگم من با واردات بازارش تنظیم میکنم. اینا کاملا نه تنها الان 80 سال سی جی تی، 85 سال سی جی تی تو دنیا داره اخذ میشه.
درست.
متاسفانه ادبیات اقتصاد مسکن توی حوزه های سیاست گذاری کشور، حتی تو حوزه دانشگاهی کشور، من جالبه به شنونده کنید برنامه بگم، اقتصاد مسکن که مسئله شاید بگیم اول دوم سوم کشور هستش، تازه بحث اقتصاد مسکن ادبیاتش بعد از سالیان سال وارد حوزه آکادمیک دانشگاهی ما شده. خب این نشون میده که اصلا ما توجه نداریم که مقوله مسکن رو نباید رها بکنیم. چه بحث تولید مسکن، تولید مسکن، خب آقا تولید مسکن نباید متوقف بشه. وزیری که میاد میگه که آقا اصلا تولید مسکن وظیفه دولت نیست یا دولت وظیفه‌ای نداره، اصلا قانون اساسی رو متوجه نشده، اصل تیری که متوجه نشده، اصل 40 سال متوجه نشده.
بله.
دولتی که میاد تولید مسکن رو متوقف میکنه و رکوردهای تولید مسکن که ما به عددهای نزدیک 1 میلیون واحد مسکن در سال رسیده بودیم توی دوره آخوندیای روحانی، به زیر 350,000 واحد مسکن در سال رسید. این جرم هستش وقتی که شما این وزیر میاد و میره و کسی به کارش نداره. و این الان نتایج یه بخشی از این فشاری که توی بازار عرضه ما شاهدش هستیم، ناشد کمبود عرضه هستش.
یعنی شما میفرمایید که الان ما مسکن نداریم؟
یه بخشیش، ولی من دارم میگم که
چند درصد
اگه مسکن داشته باشیم، تولید مسکن پایدار هم داشته باشیم، همزمان در به موازات هم باید سیاست‌های کنترلی رو تو بازار مسکن اعمال بکنیم.
بسیار خوب. آقای باقرپور عزیز، نظر شما چی هست؟ آقای خوب مهندس ایلاتی شنیدین صحبتاشون رو دیگه.
من خواهش میکنم که من عذرخواهی میکنم
بفرمایید،
ما آدرس غلط ندیم. مگه ما میتونیم اقتصاد مسکن رو مستقل از اقتصاد کلان کشور در نظر بگیریم؟ مگه مالک دست خودشه که مثلا امسال یه خونه رو میخره 1 میلیارد، سال بعد میشه 1,500,000,000؟ خب این توی همه بخشای اقتصاد داره اتفاق میفته. چرا کسی نمیگه مثلا سطل ماس پارسال 30,000 تومان بود الان شده 100,000 تومان؟ خب مسکن هم بخشی از همین اقتصاد هست. آقا میخوایم مالیات بگیریم، اوکی خیلی هم درست، عالی، ما هم موافق هستیم که باید منابع مالیاتی درست تامین بشه، ولی آیا به جاش مشوق‌های مالیاتی هم گذاشته میشه؟ آیا وقتی میخواد یک مالیاتی تامین بشه حقوق مالکانه در نظر گرفته میشه؟ چرا ما میریم از هر جای دنیا یه تیکر رو توک میزنیم و میذاریم یعنی فکر مانیم باید کشورمون باید اجرا بکنیم؟ مگه توی کشور ما مالیات بر آیدی درست میشه؟ من کاملا درسته، ما یک سامانه ای نداریم که همه اینها درست و درمون توش ثبت بشه، ولی همه جای دنیا این هم باب هستش که آقا اعداد و ارقامی رو به صورت رسمی برای در واقع پارامترهای مالیاتی درج میکنن، افراد تلاش میکنن یه بخشش هم به صورت غیر رسمی. شما الان خیلی از کشورها تشریف ببرید این رویه درش موجود هستش. ما باید این اقتصاد رو از در واقع فضای کلیش در نظر بگیریم و اون رو اصلاح بکنیم. اون اگر اصلاح بشه، خب این مثلا الان بحث اجاره که باز هم متاسفانه با عدد و ارقام غیر واقعی مواجه هستیم. میگن 50% اجاره افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته. شما یک تونه مستأجر رو برید ببینید که تمدید کرده زیر 70-80% افزایش داشته یا نداشته. اعداد و ارقام واقعی خیلی بالاتر از این صحبت هاست. چرا این اعداد وجود داره؟ به خاطر شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه است. ما چرا فکر می‌کنیم
باید مهندس واقعی کنیم؟
بله، ما توی مسئولیت مسئولیت
در دولت یادم نمیاد. تورم وقتی که وارد تورم،
من خواهش می‌کنم همه با هم صحبت نکنیم تو حرفم نه. بفرمایید.
10%
بیشتر متأسفانه نمی‌شن مسکن داریم.
مسکن اعتبار
صدا کنه توی کشور.
من الان هیچ چیز متوجه نمیشم کیچی. آقای باقرپور شما خواهشاً صحبتتون رو کامل بفرمایید بعد آقای مهندس ایلاتی جواب بدید.
من داشتم عرض می‌کردم ما در دولت 11 و 12 کمبود تولید مسکن داشتیم. ما در سال 1,200,000 تا مسکن نیاز داشتیم. 300-350,000 تا در سال بیشتر تولید نمی‌کردیم. درسته این. ولی آیا واقعاً ما مسکن کم داریم؟ آیا اجاره بها افزایش پیدا کرده به دلیل اینکه خونه پیدا نمیشه؟ نه، خونه هست، فقط گران شده. 10% بیشتر از تعداد خانوار همین الان مسکن موجود داریم در کشور، ولی توزیع عادلانه نداشته. سازوکار و مکانیزمی برای اینکه مسکن به عنوان نیاز اولیه هر خانواده تامین بشه تا حالا وجود نداشته. بحث یه دولت و دو دولت و 10 سال و 20 سال هم نیست، این موزل ریشه 50 ساله داره در کشور ما. ما نباید بیایم هی مقطعی هی در واقع از یک گوشه کار بگیریم. اصلا مسکن مقوله تکبودی نیستش، یک نهاد متولیش نیستش، دستگاه‌های مختلف در حاکمیت باید بیان یک در واقع حرکت جهادی مشخص معین با هدف گذاری دقیق و عملیاتی، نه با یه سری اعداد و ارقام رویایی.
بله.
چیزی که اصلا تو فضای واقعیت قابل انجام نیست.
بله.
بارها و بارها ما اومدیم گفتیم آقا مسکن با کیفیت حق جامعه ایرانی هستش. آیا با این اعداد و ارقامی که میشن تعریف میکنن میشه مسکن با کیفیت ساخت؟ میشه مردم رو صاحبخونه کرد؟ آیا درآمد خانواده ایرانی الان میتونه اونو صاحبخونه بکنه با این اعداد و ارقام؟
اتفاقا یه پیامکی ما تو همین زمینه داشتیم. یه پیامکی ما تو همین زمینه داشتیم، یکی از شنوندگانمون فکر کنم اگر اشتباه نکنم آقای خانم عاملی بودن، گفتن من تا کی باید هرچی در میارم بدم به مالک و نتونم تعمیم بکنم وضعیت مالی خانوادم رو؟ این قیمته باید کجا آقای باقرپور، قیمت باید کجا تعیین بشه؟ آقای باقرپور اینو به من شما جواب بدین، این قیمت باید کجا تعیین بشه؟ قیمت اجاره بها کجا باید تعیین بشه؟ آیا باید هر کسی هر ملکی داره با هر قیمت دلش خواست قیمت بده؟
ببینید ما قیمت گذاری دستوری نمیتوانیم انجام دهیم. بارها و بارها در حوزه های مختلف این مسئله شکست خورده. ما باید مشکل رو ریشه‌ای حل کنیم. ما باید هم پلن کوتاه مدت، هم میان مدت، هم بلند مدت داشته باشیم. الان دولت و بانک ها باید از جامعه مستاجر حمایت بکنن. این وام کمک ودیعه مسکنی که تعریف کردن چقدر کارآمدی داره؟ اصلا چقدر سازوکار دریافتش سهولت داره؟ شما به اعداد و ارقام نگاه کنید. در سال 99 و 1400 500 هزار نفر بیشتر نتونستن در طی 2 سال وام بگیرن. همین الان یک چهارم سال گذشته فقط 170 هزار نفر ثبت نام کردن، نه اینکه وام گرفته باشن ها. حالا گیریم وام هم گرفتن، 70 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون هم رفتن وام گرفتن. به کجای زخمشون بزنن؟ با چه بهره قرار این وام رو برگردونن؟ اصلا توجیه داره این؟ حالا چون بخشی از برنامه بودش که کارشناس محترمتون داشتن صحبت می‌کردن، خیلی از قراردادهای اجاره‌ای که منعقد میشه و در واقع مخاطبین واقعی این وام‌ها هستن اصلا شرایط احراز وام رو ندارن. خیلی از مردم الان دارن هی به سمت حاشیه رانده میشن، خیلی از مستاجرین دارن به سمت حاشیه شهرها رانده میشن. تو حاشیه شهرها مگه ما اصلا املاکمون عمدتا فرمودم 50% تو اون مناطق که اصلا بالای 80-90% نه پایان کار داره، نه سند تفکیک داره، نه امکان قرارداد خوددار داره.
بله.
وام 70 میلیونی 100 میلیونی به درد اونها میخوره، تازه نه با این نرخ بهره، نه با این شیوه بازپرداخت.
بله.
یه مقدار عرض میکنم خدمتون، متاسفانه تصمیماتی که گرفته میشه، اعداد و ارقامی که از این خروجی جلسات و تصمیم گیری ها هست کاملا ناکارآمد هست، سازوکارش از اون غیر اجرایی تر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای باقرپور از توضیحات شما. خیلی با صراحت و محکم شما صحبت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
آرزوی توفیق دارم براتون.
قربان شما، خدا نگهدار. جناب آقای خشایر باقرپور بودن، مدیر عامل اتحادیه عمران شهر تهران. آقای مهندس ایلاتی، من صحبت‌های پایانی شما رو ظرف 2 دقیقه میشنوم.
ببین در مورد بحث تورم، حالا من راجع به این نکته تکمیلی که گفتم، بانک‌ها، ببین بانک‌ها بازار مسکن گفتیم تو کشور رها شده است و از اون بدتر ببین بزرگترین قدرت اقتصادی توی کشور خلق پوله، یعنی که هیچ بنگاه اقتصادی این ابزار رو در اختیار نداره که میتونه با یک مکانیزمی خلق پول بکنه و این خلق پول رو اونطوری که خودش میخواد هزینه بکنه، توی شرکت های زیر مجموعه بانک ها هزینه بکنه. و شما برید نگاه بکنید که بانک ها توی کشور چه جولانی دارن میدن تو عرصه واردات. تو حوزه مسکن بانک ها توی سال گذشته نزدیک 1500 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادن. کجا رفته این تسهیلات؟ چه رونق تولیدی توی کشور اجرا شده؟ چند تا طرح چند میلیونی مسکنی توی کشور اجرا شده؟ هیچی، صفر. وقتی که ما بازار پولی توی کشور رو رها کردیم، اصلا خلق پول و نظارتی روش نداریم، اصلا بانک مرکزی ما نظارت روی بانک‌ها نداره، نظارت روی تسهیلات به بانک‌ها نداره، یه بخش زیادی از این سرمایه‌های بانک‌ها وارد حوزه مسکن میشه، حوزه معاملات مسکن میشه. خب اینا ریشه های تورم، این که ما میگیم که آقا
اصلاح اقتصادی از زمین و مسکن باید شروع بشه همینه. شما باید خلق و پول رو توی کشور کنترل بکنی، نظارت بکنی، و از اون مهمتر یه بخش زیاد این سرمایه های بانک، حتی جالب تسهیلاتی اگه شما به بخش تولید داری میدی، به تولید کننده داری میدی، تولید کننده به خاطر اینکه بازار مسکن رها شده میبینه هیچ نظارتی وجود نداره، یه بخش عمده از تسهیلات تولیدی رو وارد خرید فروش مسکن میکنه به عنوان پشتیبانه خودش،
درست،
که بتونه این شرایط اقتصادی رو عبور بکنه ازش. ببین رو بحث تورم هم به همین شکله. ما تورم میگیم یک سبدی از هزینه هاست، مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و و و. الان شما تو پیامه که خوندید گفته که ما نمیتونیم الان توی تهران دوتا خانه و آقا خانم یکیشون کار میکنه،
بعضا هر دو کار میکنه،
بله دو نفر دارن کار میکنن، بله. یکیشون برای خورد و خوراک و پوشاک و آموزش و بقیه مسائل. یعنی نشون میده که یک نفر به تنهایی 100% درآمد خودش رو صرف هزینه مسکن میکنه، به صورت میانگین دو نفر میانگین 50%،
ولی باز کم میارن،
70% درآمد، بله بازن کم میارن. خب این نشون میده که آقا وضعیت به هیچ وجه این عدد باید زیر 30% باشه. خب پس نشون میده که وضعیت به هیچ وجه عادی نیست، کاملا یک شرایط خاصیه و کاملا سیاست های مقطعی. ببین ما اینجا داریم میگیم، ما نمیگیم دائمی، سیاست های مقطعی محدودیت مالکیت مسکن تو ایران باید اعمال بشه. اجازه نده که یک نفر با اجاره دادن خونه تأمین معاش بکنه مثلا برای چند خانواده.
بله من همینو دقیقا میگم.
بله خب این چرا؟ چون بازار مثلا اینا اصلا سیاست گذارها متوجه عمق فاجعه نیست.
بله.
اگر شما مسئله تحلیل بکنید وضعیت اجتماعی مسکن، حتی بحران های بعدی که میتونه مسکن ایجاد بکنه رو ما تحلیل بکنیم، ما به هیچ وجه تو شرایط عادی نیستیم تو بازار مسکن.
بله.
قطعاً سیاست های خاصی رو باید طراحی بکنیم، اجرا بکنیم. و از این حرفا که آقا دولت نباید دخالت بکنه که اصلا هیچ منطقی نداره، حتی به منطق لیبرال غربی آزاد ایاد به قولی اقتصاد آزاد بازاری که اصلا ببینید که چه دخالت هایی تو بازار مسکن دارن میکنن.
بسیار خوب آقای مهندس ایلاتی، خیلی خیلی سپاسگزارم از صحبت های شما، مسائلی که مطرح کردید در طرز موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش
شما، خدا نگهدار. آقای مهندس فرشید ایلاتی بودن، کارشناس مسکن. خیلی فرصت کم داریم، آقای فرخی بفرمایید.
کاربران توی فاز مجازی نظرات مختلفی دادن در این باره. کاربری در این زمینه نوشته که من امسال 100% به اجاره بهای خونم اضافه شده، در حالی که کارمندم و 10-15% به حقوقم اضافه شده، که واقعا تناسبی وجود نداره. کاربر دیگه هم نوشته که مسئله مسکن و اجاره خونه با توصیه و خواهش کردن حل نمیشه، باید قانون قوی وضع بشه تا همه اجرا کنن.
بله.
یکی از کاربران دیگه گفته که مشاوران املاک عموما با مالکان همراهی میکنند و مستاجر تنها میماند و کسی ازش حمایت نمیکنه، اگر هم نپذیره بی خونه میمونه. شنونده دیگه هم پیامک زده و نوشته که چرا دولت و مجلس یک سال تمام را سکوت کردند و حالا یادشون افتاده که درباره اجاره مسکن صحبت کنند؟ مگر مسئله مسکن مسئله امروز و فرداست که حالا فقط دارن درباره اش صحبت میکنند؟ شنوندگی هم در نهایت گفته که چرا مالکان همه مشکلات رو بر سر مستاجران خورد میکنند؟ اگر گرانی هست چرا مستاجر باید تاوان بده؟ این بی‌انصافیه.
بله.
و یه کاربر دیگه هم نوشته که دولت باید فکر اساسی برای مسکن بکنه، تا مسکن انبوه و مناسب ساخته نشه مشکل اجاره مسکن حل نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای فرخی.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم، آقای سعید مهدویان نژاد، احمد رضا میر عزیز، میثم فارسی، آقای خانم عاملی و همه عزیزانی که برای پیامک دادن. من تا حالا تونستم چند تاش رو بخونم، منتها وقت برنامه ما خیلی کم هست و نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، ولی پیامک های شما رو من دیدم، تقریبا فهم میکنم تمامی پیامک هایی که اومده بود و دیدم. متفق قلقل خیلی هم گفتن این وام خیلی به درد ما نمیخوره و هر حال شرایط رو سخت‌تر میکنه، اما خب زمان برنامه ما بسیار کم هست و تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم این بازار اجاره‌های مسکن و مشکلات و راه حل‌هاش رو برای شما بشکافیم و راه حلی رو برای شما در اختیارتون قرار بدیم. از همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که همراه جمعه با سیاست بودید. تا برنامه هفته آینده، وقت بخیر. یا علی مدد، خدا بشه.
هفت ویژگی مختلف را از یک محصول بخواهید. یک راز زیبا که بدون نیاز به آبکشی ترکیبی از عصاره‌های طبیعی است. افشانه موی همه کاره آمارانت. شما میتونید از فروشگاه اینترنتی آمارانت به آدرس وبسایت www